بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان گرامی و فرهیخته، سلام گرم ما رو بپذیرید. باز هم مهمان شما عزیزان شدیم. امیدواریم که ما رو تا پایان برنامه امروز همراهی بفرمایید و از سوالهایی که بعضی از شنوندگان محترم پرسیدن و همینطور از پاسخهایی که کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی میدن بتونید استفاده کنید، اونها رو بشنوید و از برنامه ما بهره‌مند بشید. جناب استاد پیشوایی، در آغاز برنامه امروز بنده خدمت شما سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و خدمت همه شنوندگان عزیز گرامی هم سلام و عرض ادب دارم و ایام شهادت جونگداز ابی عبدالله الحسین علیه السلام و یاران وفادارش را محضر همشون تسلیت عرض میکنم.
بله، همونطور که جناب استاد بزرگوار حجت الاسلام پیشوایی فرمودند، ما در مناسبت ماه محرم قرار داریم و به همین مناسبت هم سوالاتی که از شما گرامیان رسیده، سوالات درباره این مناسبت هست، ماه محرم و سفر و اتفاقاتی که افتاده، می‌پردازیم به سوالاتی که به دست ما رسیده.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
مرتضوی از نجف آباد اصفهان. سوالم این است که درباره قیام امام حسین بیشتر بحث کنند، یعنی منظور از قیام امام حسین چی بوده، برام تعریف کنند.
ما هم متشکر هستیم و ممنونیم از شما جناب آقای مرتضوی از نجف آباد اصفهان. خب جناب استاد پیشوایی، سوال واضح بود درباره قیام امام حسین. البته سوال کلی هست، ولی
بله،
این رو خواستم.
بله، سوال کلیه و جوابش هم در وقتی کمی مقدور نیست، ولی من سعی میکنم که در وقت نسبتا کوتاه و کمی تا حدی که خدا یاری بده جوابش رو عرض کنم. من خدمت این شنونده گرامی عرض میکنم که خوشبختانه درباره قیام امام حسین سلام الله علیه و فلسفه قیام این امام بزرگ و بزرگوار کتابای متعددی نوشته شده. در واقع جا داره که امثالشون به این کتابا مراجعه بفرمایند، ولی در حدی که در این برنامه میکنجه من عرض میکنم که امام حسین سلام الله علیه به خاطر دین و برای احیای دین و مبارزه با بدعت و مبارزه با کفر پنهان قیام کرد. اجمالا میدونیم که درباره فلسفه قیام امام حسین سلام الله علیه نظریات مختلفی در طول تاریخ مطرح شده. بعضی ها عمدتا از غیر شیعه مطرح شده، مثلا امام حسین سلام الله علیه برای حکمرانی، برای رسیدن به حکومت و قدرت قیام کرده که میدونیم اصلا این نظریه صحت نداره. نظریات دیگه ای هم مطرح شده، ولی ما اگر به خطبه ها و اشعار و سخنان و گفتگوهایی که از امام حسین سلام الله علیه به دست ما رسیده در اینا دقت کنیم، احساس تکلیف و احساس وظیفه در اینا موج میزنه. همه جا ما میبینیم که حضرت میفرماید که من وظیفه دارم، دین از بین رفته، سنت مرده و بدعت زنده شده. الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل یا لا ینتاع عن. آیا نمی‌بینید که حق مرده؟ آیا نمی‌بینید که دیگه از باطل خودداری نمی‌کنن؟ یا در یکی از منازل کربلا حضرت خطبه خون که خیلی سند مهمیه و در واقع به روشنی علت و فلسفه قیام امام حسین سلام الله علیه روشن میکنه، و جالب اینه که حضرت از جدش رسول خدا نقل میکنه، میفرماید که جدم به من فرمود که من را سلطانم جائرن، هر کس یه زماندار ستمگری را ببینه که با مردم با ظلم و ستم رفتار میکنه، عهد خدا را زیر پا میگذارد، با سنت رسول خدا مخالفت میکند، برخلاف کتاب خدا رفتار میکند، اگر نه با عمل و نه با زبان با او مخالفت نکند، کان علی الله ان یدخل و مدخله، خدا را جا دارد، خدا میتواند که به همون جا که اون حاکم و زمامدار ظالم را این بره، یعنی به آتش دوزخ، این آدم ساکت و بیتفاوت را همونجا ببره. بعد حضرت تطبیق کرد با بنی امیه، فرمود که مگر نمی بینید اینا از فرمان خدا سرپیچی می کنند، با مردم با ظلم و ستم رفتار می کنند، فرمان خدا را زیر پا گذاشتن، فرمان رسول خدا را زیر پا گذاشتن، پیمانی که با خدا داشتن زیر پا گذاشتن، اینا از خدای رحمان اطاعت نمی کنند، از شیطان اطاعت می کنند و من از همه اولا و مقدم هستم در مخالفت با اینها. بنابراین منطق اساسی امام حسین سلام علیه دفاع از دین بود و کوشش برای زنده کردن دین بود، مبارزه با بدعت بود و عامل این بدعت را و عامل این مردن سنت و زنده شدن بدعت را این میدانست که حکومت به دست بنی امیه افتاده، حکومت به دست کسانی افتاده که ماسک اسلام به صورت دارن ولی خودشون مسلمان نیستن، کفر پنهانه. اگر در جنگ بدر و احد و حنین و اینها آمدن با رسول خدا جنگیدن، اون کفر آشکار بود، ولی کفر پنهانه، یعنی همونهاست، نسل همونها هستن، حرف همون حرفه، منتها کفر پنهان، ماسک اسلام به چهره زدن و تظاهر به اسلام میکنن ولی ماهیتشون ماهیت کفره، ماهیتشون ماهیت بت‌پرستیه. مصیبت اینه که اینا به مقدرات امت اسلام مسلط شدن و منویاتشون رو پیش میبرن چون قدرت دست ایناست. و از این بابه که اون روزای اولی که هنوز امام حسین سلام علیه در مدینه بوده و معاویه مرده بود و به یزید معاویه قدرت منتقل شده بود، چون معاویه در زمان حیات خودش به عنوان ولیعت برای یزید بیعت گرفت که امام حسین سلام علیه همون زمان هم بیعت نکرد، یعنی امام حسین اصلا ولیعت یزید را قبول نشد، سالها پیش که هنوز معاویه زنده بود. به هر صورت معاویه نیمه رجب سال 60 هجری مرد و خلافت با اون تمهیداتی که انجام داده بودن به یزید رسید و یزید حسین ابن علی علیه السلام و بزرگان مدینه را، بزرگان دیگر مدینه را مثل عبدالله بن زبیر در فشار گذاشت که به عنوان خلیفه با یزید بیعت کنند، که امام حسین اصلا با ولیعهدیش هم بیعت نکرده، اصلا از اول به رسمیت نشناخته بود. چند روز بعد از این آمدن خبر مرگ معاویه به مدینه، بیش از چند روز امام حسین دیگه در مدینه توقف نکرد، فشار زیاده، حضرت هجرت کرد و تشریف برد به مکه. در اون دو سه روزی که حضرت در مدینه بود، یه روز مروان بن حکم معروف که از مهره های بسیار خبیث و بسیار آلوده بنی امیه بود و از اون مهره های بسیار سیاه بنی امیه بود و بین اونها شاخص بود، در یکی از کوچه ها یا معابر مدینه به امام حسین سلام علیه رسید، به خیال خودش خیرخواهی کرد، گفت ای حسین ابن علی از من میشنوید، صلاح شما در اینه که دست بیعت در دست یزید بگذاره. امام حسین سلام علیه فرمود و علی الاسلام السلام از قد بلیت الامت و برای مثل یزید، باید فاتح اسلام را خوند، باید اسلام را خاتمه یافته مرده تلقی کرد، اگرچه مردم مبتلا بشن به زمامداری مثل یزید. بنابراین دیدگاه امام حسین سلام علیه این بوده که زمامداری و قدرت امت اسلامی به دست بنی امیه افتاده و این بزرگتر مصیبته، و حضرت چون معتقد بود که اساس دین به خطر افتاده و جایی که اساس دین به خطر بیفته جای تقیه نیست، بنابراین حضرت تقیه را و سکوت را جایز نمی دونست، ولو اینکه به قیمت مرگ او و کشتن شدن او تمام بشه حضرت همین را پیش بینی کرده بود، ولی سکوت را جایز نمی دونست. این هم اضافه کنم در جواب کسانی که میگن حسین ابن علی مثلا برای فرمان روای قیام کرد، برای حکومت، برای رسیدن به قدرت قیام کرد فلان اینا، یادآوری میکنم که دقت در قیام مقدس امام حسین سلام الله علیه نشون میده که قیام حضرت ماهیت سیاسی داشت، ماهیت نظامی نداشت. یعنی هیچ ما نمی‌بینیم که حضرت به لوازم قیام نظامی ملتزم شده باشه، سربازگیری، ترتیب ارتش که بتونه با دشمن به جنگ توجه داری، ما نمی‌بینیم حضرت به اینا ملتزم شده باشه. اگر در نهایت جنگ اتفاق افتاد، جنگ را بر حضرت تحمیل کردن، حضرت نمی‌خواست با یزید به جنگه، به این سیستم زمامداری معترض بود، بنابراین ماهیت سیاسی داشت. این نکته رو میخواستم عرض کنم. در مجموع سخنان، اشعار، احتجاجها، مناظره ها، گفتگوها و شعارهای حضرت که خوشبختانه در دسترس ماست به ما رسیده، ما یک موردم پیدا نمی کنیم که حضرت گفته باشه مثلا به یارانش نترسید، یزید را شکست میدیم، یزید را بر یزید غالب میشیم، دمار از رو گارش در میاریم، چنین میکنیم، چنان میکنیم، حکومت را قبضه میکنیم، چنین چیزی در یک مورد هم نیست. برعکس همه جا همجور که اشاره کردم احساس تکلیف و احساس وظیفه در سخنان حضرت موج میزنه که ما وظیفه داریم بگیم، من وظیفه دارم بگم، من خواهم گفت، من خواهم ایستاد، ولو به کشته شدن ما تمام بشه، ولو به قیمت قتل من تمام بشه، من سکوت نمی کنم، سکوت کنم مسئول هستم. احساس تکلیف و وظیفه در سخنان حضرت موج می زنه. این اون چیزی بود که در این مدت کم می شد بیان کرد.
بله، بسیار ممنون هستیم، چون همونطور که فرمودید سوال واقعا کلی و بزرگ است، ما تا در این مقدار پاسخ نسبتاً مبسوطی دادید، الحمدلله. متشکر هستیم از شما شنونده گرامی، امیدواریم که جواب سوال خودتون رو دریافت کرده باشید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
و اما عزیزان شنونده، سوالی به صورت کتبی به دست ما رسیده از برادر بزرگواری به نام آقای علی محمدی از شهر ری. ایشون درباره شخصیت، چون همونطور که نوشتن من میخونم و تشدید هم گذاشتن، درباره شخصیت قیس ابن مسهر ایشون فرمودن که این کی بوده و آیا امام حسین غیر از مسلم ابن عقیل سفیر دیگه به کوفه فرستاده بودن؟ تعبیرها از خود شنونده گرامیه که من دارم عرض میکنم. حالا قیس ابن مسهر رو آیا، البته میخوام بگم که تلفظ صحیح همینه و عنوان سفیر هم که ایشون پرسیدن.
من از آخر شروع میکنم و عرض میکنم که امام حسین سلام الله علیه سفیر دیگری یا نماینده دیگری غیر از حضرت مسلم نقیل به کوفه نفرستاد.
بله.
و اگر اشخاص دیگری مثل قیس ابن مسهر، البته صحیحش مسهر، حالا توضیح
قیس ابن مسهر، بله
مسهر، بله، ما در این مقتل جامعه بررسی کردیم، سعی کردیم اسما را تلفظ صحیح همه اسامی اشخاص، اماکن و امثال اینا را به دست بیاوریم و با علامت گذاری مشخص کنیم که خوانندگانم صحیح بخونن. در مورد قیس ابن مسهر بررسی کردیم، صحیحش مسهره، تشدید نداره. و اگر اشخاص مثل قیس ابن مسهر و دیگران بودن، اینا پیچ بودن، نامرسان بودن، قاصد بودن، سفیر نماینده، نماینده و سفیر در حد حضرت مسلم نبوده کسی قطعا غیر از حضرت مسلم. سفیر حضرت امام حسین سلام علیه به کوفه فقط مسلم عقیل بوده.
بله.
و اما راجع به قیس ابن مسهر که این چی بوده و چی بوده، چه ماموریت های انجام داده، در مورد نسب و قبیله این می نویسن که اسدی بوده. قیس ابن مسهر اسدی، یعنی از بنی اسد بوده، اهل کوفه بوده، پس این کوفی بوده. قیس ابن مسهر اسدی کوفی، قیس ابن مسهر از قبیله بنی اسد بوده، از کوفه بوده و از اشراف قبیله بنی اسد بوده. این را مرحوم شیخ طوسی در رجالش داره این نکته را، و همچنین طبری داره و مصعب زبیری هم دست تسمیت و من قتل مل حسین داره. از اینجا ما متوجه میشیم که قیس ابن مسهر یه آدم معمولی نبوده، شخصیت بزرگی بوده، آدم مهمی بوده، در قبیلش بسیار مورد احترام بوده، ولی از مجموع فعالیت‌هایی که در جریان حرکت امام حسین سلام علیه به سوی کوفه انجام داده و شهید پیشاهنگ هم شده، پیش از خود امام حسین شهید شده، به نظر میرسه آدم شخصیت بسیار پرشوری بوده، بسیار با عقیده بوده، خودشو با آب و آتش میزده. 4 مأموریت از این شخصیت، از این جوان پرشور ثبت شده که حالا من یکی یکی عرض میکنم. میدونیم که امام حسین سلام علیه وقتی با یزید بیعت نشد در مدینه بعد از مرگ معاویه و تشریف برد به مکه، حدود 4 ماه در مکه اقامت کرد و مشغول دیدارها و فعالیت‌های سیاسی شد. بعد از حدود 4 ماه اقامت حضرت در مکه، اولین نامه از شیعیان کوفه در مکه در 10 رمضان به دست امام حسین سلام علیه رسید. این اولین نامه بود. دوم نامه که از اهل کوفه رسید به وسیله قیس ابن مسهر و 2 دیگه بود. این 3 نامه بعدی را از طرف اهل کوفه آوردن و تسلیم امام حسین علیه السلام کردن. پس دومین سری نامه های اهل کوفه را قیس ابن مسهر با 2 دیگه که اسمشون هست در تاریخ، حالا لزومی نداره من عرض کنم، با 2 دیگه دوم نامه را آورد و تسلیم حسین ابن علی علیه السلام کرد. نامه های بعدی که رسید تکرار شد که میگن مشهوره، میگن تا 12,000 نامه رسید و میگن بعضی از نامه ها مال یه نفر نبود، حالت تومار داشت و هر نامه از طرف گروهی بود، هر نامه از طرف ایدهی بود. عرض کنم که به قدری تعداد نامه ها زیاد شد، امام حسین سلام علیه احساس وظیفه کرد و احساس تکلیف کرد که دعوت اینها را اجابت کنه و در نظر گرفت که برای اون که اهل کفر آزمایش کنه اینا چقدر در این وعده هاشون که برای بیاری حضرت وعده داده بودن در اون نامه چقدر مصمم هستن، چقدر استوار و ثابت قدمن، تصمیم گرفت پسر عمویش مسلم بن عقیل را به کوفه بفرسته. حضرت نامه نوشت به اهل کوفه و این نامه را داد به قیس ابن مسهر سیداوی، همین قیس ابن مسهر، و اون 2 دیگه که سری دوم نامه را آورده بودن و اینا را همراه حضرت مسلم فرستاد به کوفه.
بله. پس به اتفاق حضرت مسلم اومد،
یعنی به همراه حضرت، حالا که نامه آورده از کوفه، همراه حضرت مسلم هم با همون 2 دیگه که آمده بود، همراه حضرت مسلم از طرف امام حسین حرکت کردن برن کوفه، که رفتن مدینه. حالا از مدینه یک راهنما گرفت حضرت مسلم، راهنمایی گرفت که اینا راهنمایی کنه از مدینه برن به عراق. در بین راه را گم کردن و دچار تشنگی شدن و نزدیک به هلاکت شدن و اون راهنما از تشنگی به هلاکت رسید، ولی در لحظات آخر سمتی را نشون داد به حضرت مسلم و همراهانش، گفت از این سمت برید گمان میکنه به آب برسید و نجات پیدا کنید. اون بنده خدا از تشنگی به هلاکت رسید و حضرت مسلم و همراهان، قیس بن موسیل و همراهان به راهشون ادامه دادن و به آبی رسیدن و از مرگ نجات یافتن. در تاریخ و در مقاتل آمده که حضرت مسلم نامه‌ای نوشت به امام حسین سلام علیه و همراه همین قیس بن موسیل فرستاد محضر امام حسین سلام علیه که این قضیه پیش آمد و اینجوری شد، این هر راهنمای ما فوت کرد بنده خدا در اثر تشنگی و ما راه را گم کرده بودیم و من اینجا به نوعی مثلا فال بد زدم. اینا اگر اجازه بفرمایید ما را از این سفر معذور بفرمایید. این نامه حضرت مسلم را همین قیس بن موسیل آورد در مکه تحویل امام حسین داد که هنوز حضرت در مکه بود. امام حسین سلام علیه نامه نوشت به حضرت مسلم و او را تشویق کرد به ادامه سفر. حالا این در مقاتل بحث شده آیا حضرت مسلم این درسته مثلا نامه فال بد و اینا جواب داده شده که وارد فعلا این بحث نمیشیم. ما هم در اون مقتل جامع این قضایا را به تفصیل بحث کردیم. پس این سوم مأموریت قیس بن موسیل. به نظر میرسه قیس بن موسیل که نامه از حضرت مسلم را آورد محضر امام حسین داد، دیگه همراه امام حسین بوده در حرکت به سمت کوفه. در این منازلی که امام حسین روز تربیه عرض کنم که از مکه حرکت کرد به سمت کوفه، منزل به منزل طی کرد به سمت عراق، همراه امام حسین سلام علیه بوده تا اون که از یکی از مناجل به نام حاجر، این را حاجر هم نوشتن ولی صحیحش حاجره با ره هست،
اسم منزلی بوده،
اسم یکی از منازل، این منازلی که امام حسین سلام علیه طی کرده اسماشون و قضایایی که در منازل گذشته همه در مقاتل ثبت شده. حاجر بوده، عرض کنم قصر بنی مقاتل بوده، سلبیه بوده، زباله بوده، زوحسوم یا زوحسم بوده، همه اینا ثبت شده و قضایایی که در منازل گذشته یا دیدارهایی که از در منازل با اشخاص داشته، گفتگوهایی که داشته یا مثلا در بعضی منازل رویایی دیده، در بعضی از منازل اشخاصی به حضرت پیوستن، همه اینا در مقاتل به تفصیل آمده. تا اون که حضرت به منزلی به نام حاجر رسید، از منزل حاجر نامه نوشت به اهل کوفه، به وسیله همین قیس بن موسیل حضرت فرستاد به کوفه. این چهارم مأموریت قیس بن موسیل در اون شرایط حساس و باریک. این یکی از نشانه های خلاصه پرشور بودن قیس بن موسیل و قابلیت و ظرفیت این شخص، مأموریت های حساس را و مأموریت محرمانه را یکی پس از دیگری انجام میده، خودشو با آب و آتش میزنه. در حادثه کربلا چند نفر بودن خوب تبیین نشده اینا چه کسانی بودن، واقعا چقدر پرشور بودن، چقدر فدایی بودن و به تعبیر جناب عالی قابلیت و ظرفیت بالایی داشتن. امام حسین سلام علیه نامه نوشت خطاب به اهل کوفه به این مضمون: بسم الله الرحمن الرحیم. از حسین ابن علی به برادرانش از مؤمنان و مسلمانان سلام بر شما، ستایش میکنم خدایی را که جز او خدایی نیست. اما بعد، نامه مسلم نقل به من رسید. این نامه را حضرت در جواب نامه حضرت مسلم نوشته بود که بله من آمدم وارد کوفه شدم و مردم کوفه اعلام وفاداری کردم و بیعت کردم. اما بعد نامه مسلم نقل به من رسید که در آن از حسن رأی شما خبر داده بود. هنوز عبید الامر زیاد وارد کوفه نشده بود، ابراز علاقه میکردن، بیعت کردن و اینک بزرگان شما بر یاری ما و طلب حق ما اجتماع کردن. لذا از خدا خواستم که کار ما را نیکو گرداند و در مقابل این کار بزرگترین اجر را به شما عطا کند. من در روز سه‌شنبه هشتم ذی‌الحجه روز ترویه از مکه به سوی شما خارج شدم، در میان به کوفه. وقتی که فرستاده من نزد شما آمد، که مقصود فرستادم قیس بن مسره، وقتی که فرستاده من نزد شما آمد در کار خود سرعت و جدیت بیشتری به خرج دهید که انشاءالله در این روزها نزد شما خواهم آمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. حضرت این نامه را به همین قیس بن مسهر داد. قیس بن مسهر حامل نامه امام در منطقه قادسیه به دست عرض کنم که ماموران حسین بن نمر گرفتار شد. حسین بن نمر فرمانده نظامی، چون او به این مصادف شد با ورود عبیدالله بن زیاد به کوفه، تو این فاصله که نامه حضرت مسلم بیاد و حضرت جواب بنویسه و قیس بن مسهر اینجا ببره، در این مدت عبیدالله بن زیاد وارد کوفه شد و حسین بن نمر را به عنوان فرماندار نظامی کوفه منصوب شد و حکومت نظام
رئیس شرطه بوده
و حکومت نظامی اعلام کرد و در تمام دروازه های کوفه و راه های منتهی به کوفه مامورین نظامی مستقر کرد و رفت آمد ها را کنترل کرد. در راه قادسیه مامورین حسین بن نمر با ساده نباسیم مامورین حسین بن نمر در راه قادسیه که رهگذرها را کنترل می‌کردند، قیس بن مسهر را بازداشت کردند و فهمیدند که این قاصد حسین بن علی است، بردنش پیش عبیدالله بن زیاد. عبیدالله بن زیاد گفت باید بری بالای منبر و از حسین بن علی و پدرش بدگویی کنی. قیس بن مسهر را بالای منبر گفت ای مردم، این حسین بن علی بهترین خلق خدا و فرزند فاطمه علیه السلام دختر رسول خداست و من فرستاده او به سوی شما هستم و در منزل حاجر از او جدا شدم، او را دریابید.
داره میاد.
حالا عبیدالله بن زیاد این را فرستاده بره نسبت به امام حسین علیه السلام و علیه السلام بدگویی کنه. این نامه را نداد به اونها که فاش نشه، ولی مضمون نامه را فاش کرد و به اطلاع مردم رسوند و بعد از این عبیدالله و پدر زیاد را لعن کرد و برای علی علیه السلام طلب رحمت کرد. وقتی از منبر پایین آمد، عبیدالله بن زیاد دستور داد او را بازداشت کردن و بردن از بالای قصر، از پشت اون قصر به پایین پرتاب کردند که به درجه شهادت رسید. این اجمالی از موقعیت و شخصیت و نسب و قبیله قیس بن مسهر و ماموریت‌های مهمی که او انجام داده.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
جناب استاد پیشوایی، فرمودن یکی از شنوندگان این که میگن تاریخ تکرار میشود به چه معناست؟ آیا واقعا تاریخ طابق النعل به نعل تکرار میشه؟ به هم هر حادثه‌ای که قبلا اتفاق افتاده بوده دوباره تکرار میشه؟
این که تاریخ تکرار میشه همجور که فرموده دقیقا مربوط به رشته فلسفه تاریخ میشه یا فلسفه نظری تاریخ میشه. این یک بحث بسیار گسترده و علمیه، در کتاب‌های فلسفه تاریخ مطرح میشه. وقتی گفته میشه که تاریخ تکرار میشه، یا کسانی که این حرف را میزنن به این معناست که میگن جامعه و تاریخ قانونمنده و نظاممنده، حوادثی که بر جامعه می گذرد که بعد از این که به گذشته تعلق پیدا کرد عنوان تاریخ پیدا میکنه، میگن حوادث امروز تاریخ فرداست. یعنی چیزی که امروز داره میگذره یه روز تاریخ خواهد شد وقتی زمان به گذشته پیوست. حوادثی که بر جامعه میگذرد که بعد از گذشته مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه مربوط به جامعه میشه، مربوط به تحولات و حوادث جامعه میشه. خب آیا جامعه قانونمنده، نظاممنده، یا هیچ حساب کتابی در جامعه وجود نداره؟ میگه نه، جامعه نظاممنده، قانونمنده، تحولات جامعه و تغییرات جامعه مربوط به علل و عواملی میشه، هیچی بدون علت به وجود نمیاد. پس اگر یک حادثه یک علتی داره، اون حادثه به وجود آورده، اون علت هر وقت تکرار بشه اون حادثه باز به وجود میاد. میگن جامعه قانونمنده، پس تاریخ هم که حوادث مربوط به جامعه چیه؟ قانونمنده. و قانونمند یعنی که علل و عواملی هست، حوادث بدون جهت به وجود نمیاد، هیچ دولت بی جهت به قدرت نمیرسه، هیچ تمدن بی جهت از هم پاشیده نمیشه، هیچ قومی بی جهت به ترقی نمیرسه، هیچ قومی بی جهت ترقی و تعالی را از دست نمیده. اینا حتما علت داره، اینا حتما سبب داره، و این علت ها و این سبب ها هر وقت تکرار بشه اون معلولش هم تکرار میشه. این چی میگن تاریخ تکرار میشه؟ معناش اینه. و این حرفی درستیه. البته بعضی ها میگن نه، تاریخ قابل تکرار نیست و هر حادثه برای خودش یه حادثه جداگانهیه، یه بار اتفاق میفته و شبیهش، که حالا وارد اون قسمت بشم از بحث اصلی دور میشیم. دانشمندان ما هم، دانشمندان اسلامی، تکرار تاریخ را و قانونمندی تاریخ و قانونمندی جامعه و تاریخ را قبول دارن، از دفاع میکنن. صاحب این سوال و علاقمندان دیگه به عنوان نمونه میتونن به کتاب جامعه و تاریخ مرحوم استاد شهید مطهری و همچنین به همین نام جامعه و تاریخ استاد آیت الله مصباح یزدی، اونم همین اسم جامعه و تاریخ، میتونم مراجعه فرماین. این بحث اونجا هست و مفاهیم و آموزه های اسلامی هم همین را نشون میده. مثلا قرآن مجید به رسول خدا دستور میده که قصه امت های گذشته را حضرت تکرار میکنه، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. این قصه ها را یا رسول الله بیان کن تا بلکه اینا تفکر کنن و تأمل اندیشه کنن. در سوره حضرت یوسف هست که خداوند متعال می فرماید لقد کان فی قصصهم عبرتون لولی الالباب، در سرگذشت اونها برای خردمندان عبرت هست. خب اگر حادثه که برای گذشتگان اتفاق افتاده یه بار اتفاق افتاده و این قابل تکرار نیست، پس اصلا قابل عبرت‌گیری هم نمیتونه باشه، چون ربطی به هم ندارن. این که قرآن مجید در آیات متعدد هم قضایای تاریخی را نقل میکنه، هم رسول خدا را تشویق میکنه به این که سرگذشت امتها و ملتها و انبیای گذشته را برای امت اسلام بیان کنه تا عبرت بگیره، این نشون میده که قابل تکراره، تکرار میشه.
بس.
حالا من چند نمونه عرض میکنم، نمونه ساده و به زبان ساده و روشن. مثلا اختلاف داخلی برای هر امت و ملتی هر چی میخواد باشه، حتی مسلمان فرقی نمیکنه.
بله.
اختلاف داخلی و نزاع داخلی همیشه موجب ضعف یک دولته، همیشه موجب ضعف یک ملت و کشوره. این قابل تکراره.
صحیح.
هر وقت هر ملتی دچار اختلاف داخلی شدن طبعا دچار ضعف میشه.
بله.
رهبر و رهبران همیشه نقش مهمی در سرنوشت امت ها و ملت ها دارن. تا هر جا که ما در تاریخ مطالعه میکنیم، هر امتی و هر ملتی وقتی رهبر و یا رهبران شایسته‌ای داشتن، اینا به ترقی رسیدن تا با مراتبی و این قابل تکراره. هر امتی گرفتار رهبران نالایق شدن، تاوانش دادن، هزینه‌ش دادن، این قابل تکراره. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه گویا خطبه 27 هم خطبه معروف به خطبه جهاد
بله.
حضرت اونجا نکته ای را بیان میکنه که اسمشو میذارن سنت های تاریخی، یعنی در همه فلسفه تاریخ اینجور چیزهای قابل تکرار را میگن سنت های تاریخی، یعنی اینا چیزهای تغییر ناپذیر همیشه هست. حضرت گله میکنه از مردم عراق، از پیروانشون که معاویه و دیخیمان معاویه به اطراف عراق و حجاز و قلمرو به حکومت از شبیخون میزنن، میان غارت میکنن، چپاول میکنن، میزنن فرار میکنن و عراقی ها و پیروان حضرت اشتول عمل لازم از خودشون نشون نمیدن، دفاع نمیکنن، گله میکنه. مشهور این خطبه جهاد. حضرت خیلی دردمندانه مباحث را مطرح میکنه، از جمله میفرمایند من به اینا گفتم که اغزوهم قبل ان یغزوکم، پیش از این که اونها به جنگ شما بیان، شما به جنگ اونها برید، شما پیش دستی کنید، نکنه اونها حمله کنید شما تازه به دفاع بپردازید، نخیر شما حمله کنید اونها در موضع دفاع و انفعال باشن. اغزوهم قبل ان یغزوکم، و جمله بعدیه اون مقصودم که حضرت یک سنت تاریخی را بیان میکنه همیشه قابل تکراره، میفرماید فوالله ما عزی قوم قط فی عقر دارهم الا ذلوا، به خدا سوگند هیچ قومی در خانه خودش مورد حمله قرار نمیگیره مگر اینکه محکوم به ذلت میشه. و یه سنت تاریخیه دیگه، معلومه هر قومی اینقدر دست رو دست بذاره در میدان جنگ حاضر نشه، خودش آماده نکنه، ایده و ده فراهم نکنه، اینقدر سرش زیر برف بکنه، دشمن در خانهش به سرش بریزن، این معلومه محکوم به ذلته. این همون چیزای قابل تکرار در تاریخ.
بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که حوادث، نام افراد، اینجور چیزها، اینا تکرار نمیشن. بالاخره مثلا شاه اسماعیل یک بار اومد رفت، جنگ چالدران یک بار شد، انجام شد رفت، اما سنت های حاکم بر قوانین طبیعی و بر جامعه در حقیقت بر مسائل اجتماعی اینها میتونن تکرار بشن.
بله قابل تکرار.
خوردن سم به قول معروف همیشه انسان رو میکشه، یا فلان دست از پا خطا کردن همیشه میتونه.
بله تاریخ تکرار میشه، معناش اینه.
بله بسیار خوب.
قرآن مجید این سنت تاریخی را بیان میکنه، میفرماید خداوند متعال به صورت یک قانون کلی میفرماید. خداوند متعال میفرماید که خداوند هیچ وقت نعمتی را که به یه قومی داده تغییر نمیده، از اونا نمیگیره مگر اینکه خودشون موجبات زوال نعمت را فراهم
کنه. بسیار خوب. تشکر میکنیم از جناب استاد پیشوایی. انشالله که شنونده گرامی پاسخ سوال خودشون را دریافت کرده باشن.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
خب جناب استاد پیشوایی، آیا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در زمان حیات خودشون آیا موفق شدن تمامی عادات و رسوم جاهلیت رو از میان بردارن؟ اگر موفق شدن که خب، اما اگر موفق نشدن مثلا چه عادتی از جاهلیت باقی موند؟ نمونه ای میتونید ذکر کنید؟ این سوال شنونده گرامی.
رسول خدا صلوات الله و سلام علیه با بعثتش و در پرتو تعالیم اسلامی واقعا یک انقلاب به تمام معنی کلمه به وجود آورد.
بله.
ذهنیت ابتدایی ماها اینه که خیال میکنیم مثلا تغییری که با بعثت رسول خدا به وجود آمد این بود که اینا مردم مثلا جزیره العرب بت پرست بودن، بعد در پرتو تعالیم اسلام خدا پرست شدن. ولی این درسته، ولی وقتی خدا پرست شدن یک انقلاب فرهنگی به وجود آمد فرهنگشون هم عوض شد، تفکرشون عوض شد، آداب و رسومشون عوض شد، نظام اجتماعیشون عوض شد، همه چیزشون عوض شد و وارد یه زندگی نوینی شدن، از جمله اخلاق و آداب و رسوم جاهلیشون را رسول خدا از بین برد و آداب و رسوم اسلامی جایگزین اونها کرد و میتونیم بگیم که رسول خدا بسیار موفق بود.
بله.
در این قسمت ولی بقایای بعضی از سنت‌های ریشه‌دار، نه در همه جا، بقایای بعضی از سنت‌های ریشه‌دار مستلزم زمان درازی بود که مستلزم کار طولانی فرنگی بود که عمر رسول را کفاف نکرد، یک رسوباتی از اینا به صورت آتش زیر خاکستر موند. نمونه اینا را میتونیم ما قبیله گرایی ذکر کنیم، تعصب قبیلگی ذکر کنیم که تعصب قبیلگی از زائده های نظام جاهلی اونا بود که نظام قبیلگی بود. نظام قبیلگی اساسش پیوند خیشاوندی بود، هر قبیله به حکم این که با هم فامیل بودن، از یک خون بودن، از یک نژاد بودن، دور هم جمع می شدن، اون به اصطلاح ملات مشترکشون، اون نقطه مشترکشون که سرنوشت مشترک و حیات مشترک بینا می داد، همون اشتراک نژادی و قومی بود که از رد به جای اون خون مشترک و نژاد مشترک، ایمان مشترک را گذاشت. انما المؤمنون اخوه، که ایمان واحد و خدای واحد و قبله واحد. از عوارض این نظام قبیلگی تعصب قبیلگی بود که بسیار ریشه‌دار بود و هر قبیله امتیازات را برای خودش میخواست، مواهب را برای خودش میخواد. تقریبا چیزی که صورت مدرنش الان امروز در این قدرت‌های غالب و استکبار جهانی هست که کمتر هم توجه میشه اینا چی دارن میگن، ولی در واقع این همون جاهلیت نوعه که پیغمبر اسلام مبارزه کرد. مثلا الان حقوق بشر را مطرح میکنن، کرامت انسانی را مطرح میکنن، آزادی را مطرح میکنن، ولی تهش برید اینا را برای اروپا میخوان، برای آمریکا میخوان. واقعا ملت های محروم رسم بشر نمیدونن، اصلا رفتار بشری با اونا نمی کنن که تا حقوق بشر هم داشته باشه. مثلا این همه افغانی رو میکشن، این همه عراقی رو کشتن، واقعا این رو بشر میدونن؟ یا فوقش خیلی در فشار افکار عمومی قرار بگیرن، میگن خب در جنگ ها طبیعی غیر نظامی هم کشته میشه، خیلی هنر کنن میگن خیلی متاسفیم. پس اینا حقوق بشری که میگن، آزادی که میگن، از اینجور کرامت انسانی که میگن، مربوط به خودشونه، منافع خودشونو میخوان. مردم جاهلی همه چیز را هر کس برای قبیله خودش میخواست و این بود که جنگ بینشون رخ میداد فلان اینا. یه جمله جالبی نقل میکنن در بعضی از کتابای اهل سنت نقل شده، بنده هم در این کتاب تاریخ اسلام نقل کردم، در اون ساختار قبیلگی نداره که آیا در مکه اتفاق افتاده یا در مدینه، داره که حضرت یه روز نماز جماعت میخوند، شخصی آمد اون صفهای عقب اقتدا کرد و بعد از نماز اینجور دعا کرد، گفت اللهم ارحمنی وارحم محمدن ولا ترحم معنا احدا.
بله،
اونجا اثبات کردیم که این بقایای اون قبیله گراییه که همه چیز برای خودشون میخواستن. مضمونش این که خدایا بر من رحمت کن و بر محمد پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله رحمت کن و غیر از ما احدی رحمت نکن.
بسیار.
حضرت این را شنید ناراحت شد،
انحصاریه
و انحصاری. بعد از فراغت نماز فرمود که این چی بود رحمت خدا را محدود کرد؟ گفتن یا رسول الله یه عرب بادیه بود رفت. این یکی از مواردیه که نه که از بین نرفته باشه، از بین ره، ولی به صورت آتش زیر خاکستر مون. نشانش هم اینه که بلا فاصله بعد از فوت رسول خدا من الامیر و منکم الوزیر مطرح شد. پس منا مطرح شد. منا از بقایای جاهلیت بود، همه دیگه ما شده بودن، من و شما دیگه وجود نداشت، پیغمبر اسلام همه را ما کرد. ولی اینا گفتن ما و شما، یعنی اوس و خزرج، مهاجرین و انصار. این میتونیم بگیم از نمونه های چیزایی تا خیلیشون ریشه دار بود، عمر حضرت کفاف نشد که این یکی را کاملا ریشه دار کنه. بقیه به صورت کلی میتونیم بگیم رسول خدا بسیار بسیار موفق بود و رسالتش درخشان بود و انقلاب بزرگی به وجود آورد. همین که این همه قبایل متفرق را که هر کدوم یه قبیله بودن، هر کدوم حکم یه دولت را داشتن، همیشه با هم نزاع داشتن، در حدود ربع قرن حضرت این نظام قبیله را لغو کرد و همه اینها را دور هم جمع کرد محور انما المؤمنون اخوه، قدم بسیار بزرگی بود. یکی از دانشمندان غربی گویا ویلیام مویر یه اقرار خیلی مهم میکنه، میگه که این کار محمد صلی الله علیه و سلم که در این مدت کوتاه این همه قبایل متفرق را یک پارچه کرد و دولتی با اشتراک اونا تشکیل داد، از معجزات اجتماعی محمد بود.
معجزه اجتماعی
بود. معجزه اجتماعی محمد صلی الله علیه و سلم بود. چرا که اگر این کار، چنین کار مهمی میخواست از راه تعلیم و تربیت و مجاری عادی و وسایل عادی میخواست صورت بگیره، چندین قرن وقت لازمه.
بله.
ایشون در پرتو دین این کار را انجام داد.
من به نظر میرسه سوال این شنونده گرامی حالا شکل تعدیل شدهش این باشه که پیغمبر در زمان حیات خودشون با سنت‌های جاهلی و رسوم غلط اون مبارزه کردن که خب بعضیش زمان بیشتری لازم داشت و عمر مبارک حضرت کفاف نداد، اما بسیاری از اینها بالاخره اصلاح شد، برطرف شد و
ریشه‌کن شد.
بسیار خب، تشکر میکنیم از فرمایشات شما جناب استاد پیشوایی.
خدمت استاد سلام عرض میکنم. از محضرشون این سوال رو داشتم که یه منطقه هستش نزدیک کوفه به نام منطقه کاشفیه، حالا یا منزلی بوده قدیم یا این اسم رو داشته، حالا به هر طریقی که بوده، میخواستم ببینم که در منازلی رو که امام حسین علیه السلام طی کردن که به کربلا بیان، این منطقه رو گفته میشه که پیاده شدن و روی سکوی نشستن اینها و اونجا ذکر کردن که همینجاست که قائم ما با اون 313 نفر یارشون میان و اینجا به اصطلاح همین جایی که من نشستم روی این سکو همینجا میشینن و برای اصحابشون صحبت میکنن. میخواستم ببینم این منطقه به این اسم هست، اگر هست کجا به اصطلاح محسوب میشه، توی عراق هست یا در عربستان؟ خیلی ممنون لطفتون.
بله، ما هم از این شنونده گرامی متشکر هستیم. جناب استاد پیشوایی در سوال قبل که درباره قیس بن مسهر بود اشاره کردید به بعضی از منازلی که امام حسین در اونجا توقف کردن، سخنانی ایراد کردن و اسم آوردید چند تا از منازل رو.
بله.
حالا سوال با این تفصیل که منزل کاشفیه و اینکه امام حسین وعده دادن قائم ما در آخر زمان میاد و در اینجا خودشو 313 نفر ملحق خواهند شد بهش، در این منطقه خلاصه صحبت‌های خواهند کرد، آیا همچین چیزی هست و این منزل کجاست اصلا؟
در منازلی که امام حسین سلام الله علیه از مکه تا کربلا طی کرد منزلی به نام کاشفیه نداریم.
بله.
همجور که اشاره کردم در مقاتل و تاریخ‌ها تمام منازلی که حضرت اونا طی کرده، در بعضیشون توقف کرده یه شبی، یه روزی، نصف روزی، توقف کوتاهی، از بعضی از منازل عبور کردن، توقفی نداشتن، هیچ جا ما منزلی به نام کاشفیه نداریم.
بله.
چنین چیزی در بین منازلی که از تر کرده نداریم. که آمی کنم اون چه ایشون شنیدن یا دیدن شهرت عامیانه باشه. از طرف دیگه در روایات ما وارد هست که حضرت قائم سلام علیه در مکه قیام میکنه، نه در کاشفیه. به اون 313 نفر در بدو عم در مکه و در مسجد الحرام به حضرت میپیوندن.
بله.
این با اون روایات جور نمیاد.
یا حالا شاید این به این ترتیب شنیدن که امام زمان هم بالاخره از این کاشفیه رد میشه و در همین جا که من نشستم با شما صحبت میکنم امام
حسین نداریم در حرکت امام حسین سلام علیه ما نداریم، برام تازگی داره.
اصولا همچین منزلی
اصلا چنین چیزی نه من دیدم و نه شنیدم، اولین باره که میشنوم.
بله.
و کاش شنوندگان گرامی خانم و آقایان مطالبی که نقل میکنه یه وقتی در کتابی دیدن صحت و سقمش را میپرسن، خوبه که اسم کتاب را ببرن که امکان بررسیش برای ما باشه.
بسیار خوب.
ظاهرا ایشون ظاهرا شنیدن، ولی بس. اگر در کتابی دیدن، جایی دیدن، خوندن، خوبه که اسم ببرن و معرفی اون کتاب و یا نقد و بررسی اون کتاب برای ما مقدور باشه.
بله. بسیار خوب، امیدواریم که این شنونده گرامی هم پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشن. عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. خوشحال هستیم که توفیق پیدا کردیم امروز هم در خدمت شما بودیم و از خدا میخواییم که باز هم در هفته های آینده ما رو موفق بکنه در خدمت شما باشیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگه که انشالله به اتفاق جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی بتونیم سوالات شما رو بشنویم و به اونها پاسخ بدیم، همتون رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.